دست ها باید ثابت باشد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
تکبیرت الاحرام نماز رو لازمه که نمازگزار در حال ایستاده باشه و در اون حالت ایستاده لازمه که طمأنینه و آرامش داشته باشه و اینکه مستحب دست ها رو تا محاذی گوش ها بلند بکنه، خب این امر مستحب با طمأنینه و آرامش او منافاتی نداره. حالا موقع گفتن الله اکبر اگر دست ها مختصری حرکت داشته باشه، ضرری به این آرامش و طمأنینه‌ای که در حال تکبیر لازمه داشته باشه نمیزنه و تکبیرت الاحرام او و نماز او صحیحه. بله، اگر حرکت دست ها او رو از حالت ایستاده به یک تلاطمی میندازه که آرامش نداره، جاش درست نیست و امثال اینها، یا عقب جلو میره، در این صورت اگر تکبیرت الاحرام بگه این تکبیره او در حال طمأنینه نبوده و لازمه که دوباره در حال طمأنینه تکبیره بگه، ولی حرکت مختصر دست ها مضر به تکبیرت الاحرام او نیست. الله
الله. شنونده این نوشته: من در محل کارم موسیقی گوش میکنم، آیا این کار حرام است؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
نظر حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله این است که موسیقی مطلقا حرامه و فرق نمی کنه که شما در چه حالتی موسیقی گوش بدین، چه در حال کار باشه، چه در حال استراحت باشه، چه در منزل باشه، چه در خیابان باشه، یا هر مکان دیگری که موسیقی پخش میشه، گوش دادن به اون جایز نیست. الله
الله. شنونده نوشته: من از کربلا برای خودم کفن خریداری کردم و سوالم این است که آیا به آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی این گونه گفتند:
اگر از درآمد سال خریده و خمس اون رو نداده، باید خمس اون رو پرداخت بکنه. الله
الله. اگر به هنگام نماز چادر از سر نمازگزار بیفتد و نمازگزار حجاب کامل نداشته باشد، نمازش جود می‌دارد، آیا باطل می‌شود؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
اگر بتونه فوراً بدون اینکه سرعت نماز به هم بخوره و پیش از اون که کلمه از نماز رو بخونه پوشش لازمه در نماز رو دوباره برای خودش تهیه کنه و آماده کنه، نمازش صحیحه. در غیر این صورت باید این نماز رو دوباره با پوشش صحیح بخونه. الله
الله. آیا مجازیم در کفاره جمع به جای 60 روز روزه به 60 فقیر طعام بدهیم؟ لطفاً پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای برای ما توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
به فتوای مقام معظم رهبری، کسی که خدای نکرده روزه ماه رمضان رو با حرام باطل کنه، بنابر احتیاط مستحب باید کفاره جمع بپردازه. این احتیاط مستحبه، یعنی 60 تا روزه بگیره به عنوان کفاره برای هر روزی و احتیاط مستحبه که 60 تا فقیر رو هم طعام بده، یا 60 تا فقیر رو اگر اول طعام داد احتیاط مستحبه که 60 تا روزه رو هم بگیره. این احتیاط مستحبه و میشه انجام نداد.
مسئله این است که من پولی که خمسشو سال گذشته دادم، مقداری که سال گذشته خمسشو دادم، امسالم باید بدم اون مقدارو یا اینکه نه؟
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند:
اگر که همون پولی که خمسشو دادید علاحده گذاشتید و کنار درآمدهای دیگتون هم علاهده است، خب اون پول سابق خمس داده است، اون منهاست و اون خمس تعلق نمیگیره. اینهایی که جدیدن سر سال اضافه بر به اصطلاح سرمایه و زندگیتون دارید، اونا رو باید خمسشو بدید. و انسان یه دفعه که خمس داد، دو مرتبه خمس به عهدش نمیاد، مگر اینکه اون پولای خمسی رو که خمسشو دادید خرج کرده باشید، دو مرتبه جاش اومده باشه، که خب سر سال هرچی اضافه است تمام اون اضافات رو باید خمسشو بدید.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به مباحث برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از همراهی شما بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين
كلنا يا ربنا وانشر لنا برد الأمان
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين
يا إلهي
يا معين العاجزين بالنبي الطاهر.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، ممنون از همراهیتون با برنامه‌های رادیو معارف، در خدمت شما هستیم. برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون کردیم که به پاسخگوی سوالات شرعی شما عزیزان اختصاص داره. همچنان با برنامه‌های نوبت دوم کاری روز دوشنبه سوم آذر ماه با ما همراه باشید.
عزیزان همراه سلام، در برنامه این هفته دین و دانش خانم دکتر فرهمندپور درباره ملاک‌های کارکرد اصلی نهاد خانواده صحبت کردند. در این بخش سوال این هفته برنامه دین و دانش رو برای شما عزیزان مطرح می‌کنیم. شما میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید. لطفاً در پاسخهای ارسالی خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و سپس گزینه درست برنامه رو برای ما مرقوم بفرمایید. و اما سؤال برنامه: ملاک کارکرد اصلی در هر نهاد از جمله نهاد خانواده چیست؟ 1. کارکردی که نقش‌آفرینی اساسی در آن نهاد دارد. 2. کارکردی که در جای دیگر جایگزینی برای آن یافت نمی‌شود. 3. کارکردی که معادل آن در نهادهای مشابه یافت می شود. شما عزیزان اگه موفق به شنیدن سخنان خانم دکتر فرهمندپور نشدید، میتونید برای دریافت بسته صوتی سخنان ایشون به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از شما عزیزانی که پاسخهای درستتون به دستمون میرسه قراره که هدایایی تقدیم کنه. منتظر پاسخهای شما هستیم.
دین و دانش پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
بله، رسیدیم به ساعت 18:40 6:40 عصر روز دوشنبه. میلاد با سعادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام بر همه شما مبارک باشه. در ادامه برنامه ها روایت کتاب رو با هم بشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب دوشنبه های آبی ماه نوشته محمد رضا کاتب، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان. صدا بردار راحله قفاری.
به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دوشنبه های آبی ماه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که بابا مجروح و کمرمق تو سنگر خابیده بود و به گذشته فکر میکرد، به همسرش صدیقه و آخرین باری که به مرخصی رفته بود. بابا تو فکر بود که با صدای انفجاری از فکر بیرون اومد. پانسمانش خونی شده بود. امدادگر و محمد اونو به سوله بهداری بردن. دکتر باقی مانده ترکشی رو که توی بدن بابا بود بیرون آورد. بابا از محمد خواست ویسیمو براش ببره. وقتی دکتر از سوله بهداری بیرون رفت، محمد بیسیمو برای بابا برد. و حالا ادامه روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه در قسمت 15. دست بابا خسته شده بود. نفس بلندی کشید و گفت:
خدا قسم اگه برسم عقب و ببینم یه دونه گلولم تو زاغ هاتون مونده و نزدید، همه تونو میبرم خط و تا 48 ساعت زیر آتیش نگه میدارم اتون تا بفهمید آتیش تهیه یعنی چه.
از اون طرف صدای مسئول توپخونه اومد:
من سهمیه یه ماهم و زدم بابا.
بذار پاتکشون بخوابه، من هرچی خواستی برات بار میکنم میارم. اگه توپخونه ما رو نزده بودن که انقدر به تو فشار نمیاردم، مگه اون دفعه بد تا کردم باد. جون بچه ها درچی داری بزن، ناخون خشکی نکن.
من طبق سهمیم میزنم همین.
بعد از پاتک بابا رو به محمد کرد و گفت:
محمد بودو موتور رو روشن کن، باید بریم توب خونه.
حالت خوبه بابا؟
آره خوبم بودو.
محمد موتور رو روشن کرد، بابا ترک موتور نشست، محمد به سمت توب خونه گاز داد. کمی بعد موتور جلوی توب خونه ایستاد. بابا به سمت مسئول توپخونه رفت و دستاشو نشون اون داد و گفت:
ببین تمیزم دوبار شستمشون.
مسئول توپخونه با تعجب به بابا نگاه کرد و گفت:
خب منظورتون چیه؟
منظورم نه که وقتی میزنم تو گوشت خیالت راحت باشه که دستم تمیزه. بابا معطل نکرد و محکم زد تو گوش مسئول توپخونه و گفت تو بیسیم چی بهت گفتم؟ گفتم ناخون خشکی نکنه تا میتونی بزنشون، نزدی و باعث شدی دوتا از ارتفاعاتمون از دست بدیم. مسئول توپخونه هاج و واج به بابا نگاه میکرد. بابا سوار موتور شد و به سمت لشکر برگشت. محمد دوباره بابا رو به سوله بهداری برد. سینه بابا تون تون بالا و پایین می رفت. صدای توپ ها از عقبه بلند شد. بابا به سقف سوله نگاه کرد و گفت
توپ خونه است؟
آه بابا ها.
رگه ای از خونه خشک شده از گوش بابا بیرون زده بود. نمی تونست صداها رو خوب بشنوه. محمد لب تخت کنارش نشسته بود. بابا دست رو پیشونیش گذاشت. سرش گیج می رفت. رو به محمد کرد و گفت
برو محمد، برو موتور رو روشن
کن. باز با این حالت کجا میخوای بری؟
انقدر سوال نکن، حرفیه که بهت زدم گوش کن محمد. بودو
چی شد؟
محمد از سوله بیرون رفت اما زود برگشت و گفت
فکر اینه که دیگه بتونی جایی بری از سرت بیرون کن بابا. خب دکتر داره میاد طرف سوله.
بابا لبه تخت و سفت چسبیده بود، همه جا رو تار می دید. دکتر کنارش نشست. بابا رو به اون کرد و گفت
تا حالا شده تو محاصره گیر بیفتی؟
نه نشده.
اگه گیر افتاده بودی میفهمیدی چرا من باید برم؟
دکتر از روی تخت بلند شد و گفت
میگن عراقی‌ها خیلی اومدن جلو، یه وقت نیان سراغ ما.
فقط کسی که خودش تو محاصره بوده میفهمه چرا دارم میگم باید برم.
دو تا از امدادگرا آروم بابا رو بلند کردن و گذاشتن ترک موتور. محمد هندل زد و چند بار گاز داد. یکی از امدادگرا گفت
انقدر گاز نده اینجا، دود موتورت قفمون کرد.
چقدرم ناز و نارنجی. اومدین جبهه خو، اینجا هم که پر از دود و آتیشه.
قبل از رفتن دکتر رو کرد به بابا و گفت
یادت نره یه وقت به این مجروحایی که میخوام برن خط.
خیالت راحت دکتر.
محمد موتور رو راه انداخت. مشهدی حسین داشت سوار تویوتای بهداری میشد. بابا کنار گوش محمد گفت
برو جلوتر محمد، صدام در نمیاد.
محمد گاز داد و رفت کنار تویوتا. سه تا از مجروحا سوار شده بودن، داشتن مشهدی حسین هم سوار میکردن. بابا گفت
کجا تشریف میبرید؟
چند مجروح سر برگردوندن. بابا گفت
گفتم کجا تشریف میبرید؟
مشهدی حسین گفت
از پشت زدن به بچه ها و انداختنشون تو محاصره.
مشهدی حسین که شلوار راحتی پوشیده بود و پوست کمرش سوخته و جمع شده بود گفت
آدم حال خودش بهتر میفهمه بابا، از قدیم گفتن هر کی دکتر خودشه.
یعنی چی؟
یعنی خب میخوایم بریم خط.
هیچ کس بدون اجازه دکتر حق نداره پاشو از بهداری بیرون بذاره.
مجروحی که صورتش پر از ترکش ریز بود گفت
از ما بدترش الان تو خطن، اون وقت ما تو بهداری بمونیم؟
مشهدی حسین رو به بابا کرد و گفت
میدونم کار زیادی از ما بر نمیاد بابا، اما نمیتونیم اینجا بمونیم و شربت آلبالو بخوریم، اون وقت بچه های رزمنده تو خط و زیر آتیش بجنگن.
بابا تو فکر بود. کمی بعد رو به مشهدی حسین و مجروحای دیگه کرد و گفت
بشمار سه، همه باید تو سوله بهداری باشین.
بابا رو کرد به یکی از امدادگرها و گفت
شما بشمار.
امدادگر گفت
یک.
مجروحا به هم نگاه کردن. امدادگر گفت
دو.
مشهدی حسین گفت
امو یواشتر بشمار، چطوری قطون بیریم؟
محمد رو به مشهدی حسین کرد و با خنده گفت
تو که الان میخواستی بری خط، بچه تو الان میگی نمیتونم برم تو سوله؟ حالا هم میگم، فقط میگم یواشتر بشموره.
محمد موتور رو راه انداخت. از کنار تابلوی بهداری که رد شد، بابا تو آینه مجروحا رو دید که ایستاده بودن و به اونا نگاه میکردن. محمد همینطور که گاز میداد با خنده گفت:
الان همشون دارن نفرینت میکنن. اگه امشب بمیری بی حسابه که تا میری جهنم بابا.
موتور آروم از تپه پایین میرفت. بابا گفت:
خدا آخر عاقبت ما رو با این تپه ها به خیر کنه.
پرستاری که ترک موتور نشسته بود آمین گفت. محمد گفت:
چرا نمیگی خدا با این پاتک دومشون آخر عاقبتمون رو به خیر کنه؟
موتور افتاد تو چاله. بابا گفت:
حواست به رانندگیت باشه، نمیخواد حالا برای ما نوت کنی.
حالا یه چاله که این همه ترس نداره.
پرستاری که ترک موتور نشسته بود گفت:
با این دست فرمونه تو آدم باید بترسه، چاله به این بزرگی نمیبینی؟
آخه دلش یه جای دیگه است.
پس فکر نکنم هیچ وقت برسیم خط.
والا رسیدنش که میرسیم، فقط شک دارم سالم برسیم. یعنی نمیتونم تضمین کنم، میفهمی؟
کمی بعد موتور به زمین همواری رسید. محمد سرعت موتور بیشتر کرد. تا خط راه زیادی نمونده بود. هنوز به خاکریز نرسیده بودن که گلوله‌ای توی هوا منفجر شد. پرستار با ترس گفت:
یا حضرت عباس، این چی بود؟
محمد بیشتر گاز داد. کمی بعد به خط رسیدن. همه از سنگر بیرون اومدن. پرچما تو هوا تکون می‌خورد. پلکای بابا نیمه باز بود. محمد کنار خاکریز اصلی ایستاد. رزمنده ها به سمت بابا می رفتن. پرستار رو به محمد کرد و گفت:
بچه ها برای چی دارن میان اینجا؟ چی میخوان از بابا بشنون؟
شاید آخرین باره که دور هم جمع میشن. ممکنه تا 10-20 دقیقه دیگه هیچ کدومشون زنده نباشن. دارن میان که حرفای بابا بشنون، یکی می آروم بشن.
بچه ها که رسیدن، بابا شروع کرد به حرف زدن. صورت‌های همه زیر چفیه بود و شونه‌هاشون می‌لرزید. بابا می‌گفت و از زیر باندهای روی شکمش قطره‌های خون لیز می‌خورد و می‌رفت زیر فانوسخش. صداش به زحمت شنیده می‌شد. کمی بعد حرف‌های بابا تموم شد. همه دورش حلقه زده بودن. پرستار هولشون داد عقب و گفت:
برین عقب بابا، لهش کردین.
بچه‌های رزمنده کتف، صورت و سر بابا رو میبوسیدن و میرفتن سمت سنگراشون. تانکای دشمن نزدیک خاکریز رسیده بودن. بابا به بچه های رزمنده نگاه کرد و در حالی که صداش به سختی بیرون میومد گفت:
بچه ها، تو رو خدا شفاعت یادتون نره.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دوشنبه های آبی ما، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. خوانش بخشی از کتاب دوشنبه های آبی ماه رو شنیدیم در برنامه روایت کتاب. امیدوارم که در این شب میلاد با سعادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام روز و شب بسیار خوبی رو سپری کرده باشید تا این لحظه و همچنان هم انشالله ادامه داشته باشه. میلاد آقا امام عسکری علیه السلام بر شما مبارک.
حرم سامرا اینو خوب میدونه، پسر فاطمه خیلی مهربونه، دردای نگفتم آقا میدونه، با ما هم زبونه، آرزون اینه تا که روشن بشه ظلمت از نور مهتاب، رو به روی آقا آل یاسین یه روز بخونیم کنج سردار، کم کم داره بوی آقا میاد، منتقم خون خدا میاد، مولا 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 امام حسن مولا.
خب عزیزان شنونده، باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، این عید مبارک و فرخنده رو انشالله که زیر سایه نور با برکت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روز خوبی داشته باشید، فردا عیدتون مبارک باشه، شب بسیار قشنگی پیش رو داشته باشید و انشالله بر همتون مبارک باشه. در ادامه برنامه ها تا لحظاتی دیگه کلام امام رو خواهیم شنید که برگزیده از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. بعد از اون خبر جهان اسلام، سپس مسابقه کتابخوانی یار مهربان تقدیمتون میشه. ویژه برنامه امشب هم انشالله ساعت 19:30 آغاز میشه. کلام امام رو با هم بشنویم.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما یک وقت چشم باز کردیم، ایران چشم باز کرد، دانشگاه چشم باز کرد، دید از اون اختناق بیرون آمده است. اون وقت یه دسته بودن که هر مطلب فاسدی را داشتن در دانشگاه به مغز جوانهای پاک ما وارد می کردند و کسی هم حق نداشت یه کلمه بگد. لکن حالایی که این اختناق فکری و اختناق عملی از بین رفته است، عذری از برای دانشگاهی ها، روشنفکر ها و اشخاصی که می توانند این دانشگاه را به طور صحیح اداره کنند، عذری نمونده است. جواب خدا باید بدند، باید در دانشگاه همون طوری که علوم مادی تدریس میشد، علوم معنوی تدریس بشد، باید اون امور انسانی، امور تربیتی به دست اشخاصی که بدانند تربیت اسلامی چی است و بدانند اسلام چی است. گمان نکنند این بعضی از این اشخاص که در اسلام راجع به جامعه چیزی نیست یا راجع به فرض کنید که امور تربیتی کم است. اسلام عمیق‌تر از همه جا و از همه مکتب‌ها راجع به امور انسانی و راجع به امور تربیتی دارد که در رأس مسائل اسلام است، چنانچه امور اقتصادی دارد. ما نمیتونیم امروز همونطور که انبار می کردند از غرب برای ما سوغات می آوردند و در دانشگاه های ما بچه های ما را فاسد می کردند، امروز هم بنشینیم که مغز هایی که تربیت غربی دارند برای ما تربیت کنند بچه های ما را. باید تربیت، تربیت قرآنی باشد.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.